به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش 22، خصوصیات خدا، گمراه کننده. به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که نابینا را از راه منحرف سازد و تمامی قوم بگویند آمین. بدترین و مهیبترین شکل دروغگویی نه به جهت کسب منفعت و شوخی است، بلکه به جهت گمراه نمودن یا منجر به گمراه شدن دیگران است. در راستی هرگز گمراهی پدید نمی آید، بلکه روشنی خواهد بود برای نابینایان. اما کذب و دروغ است که با خود سیاهی و تباهی را به همراه دارد. کسی که راه را گم کرده مانند نابینا می ماند. اگر او را به راستی هدایت کنند، حقیقت را خواهد یافت و جانش روشن خواهد شد. ولی اگر او را از راستی منحرف ساخته و در وادی کذب هدایت کنند، جانش تباه خواهد شد و در بی خطایی خطاکار خواهد شد. خشم و غضب سخت خدا بر کسانی است که گمراه کننده و بلکه منحرف کننده آنانی می باشند که راه را نمی شناسند و محتاج هدایت هستند. خطاب به شما معلمین نادان و کذبه، تحصیل کردگان دنیا که از امور آسمانی هیچ نمی دانید و خود را الهیدان می خوانید. شما شبانان دروغین، شماهایی که بر مذبح خدا بالا می روید و جامعه کهانت ندارید. کورانی که خود را هادی راه دیگران می دانید ولی در طریق موت گام بر می دارید. کلام خدا را با تمام توان و ثروت خود منحرف می سازید و فرصت اندیشه را از خود و دیگران می گیرید. وای بر شما که قاتلین بسیارید. خدا شما را ملعون نموده. کلیساهایی که در آن هستید کنیسه شیطان است، چون خداوند شما را از کلیسای خود اخراج ساخته است.
نبی کاذب. به آیه دقت کنید.
و اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم و یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نماییم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس. در خصوص نبی پیشتر مختصر توضیحی داده شد. در این مجال نیز به حسب اهمیت اندکی توضیح داده خواهد شد که چون موضوع این کتاب نیست، در کتابی دیگر مفصلاً به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه اکنون منظور نظر در این آیه است، آن قسمت می باشد که از خشم و غضب خدا حکایت دارد. نبی به معنی آن که بانگ می زند است. کار انبیا ندا کردن و اعلام کلام خدا به گوش مردمان است، مانند یک منادی. اگر کمی دقت کنید، طرف سخن خدا با انبیای کذبه نیست، زیرا به روشنی می گوید نبیی که جسارت نموده. مخاطب نبی است. نبی کسی است که می تواند صدای خدا را بشنود و یا مکاشفات آسمانی دریافت کند. خدا می فرماید اگر او جسارت کند و به دروغ سخنی را به خدا نسبت دهد، باید کشته گردد. در عهد عتیق چنین کسانی کشته می شدند. پس اگر بر آنانی که نبی بودند و به خدا افترا می زدند چنین حکمی بوده، وای به حال انبیای کذبه و دروغین. آیا می دانید؟ امروزه و با رشد کلیساهای رنگارنگ مختلف و خودمختار، کلیساها پر شده از انبیای کذبه. میپرسید چگونه؟ نبی سخنگوی خداست و کذبه یعنی دروغین. نبی کاذب یعنی سخنگوی دروغین که از خدا نیست. امروزه در کمال تعجب و شگفتی در تمام نهادهای کلیساها شاهدیم. تمام خادمین آنان، از شبان و معلم و مبشر و شماس گرفته تا هر کسی که فرصت آن را می‌یابد که پشت تریبون و منبر کلیسا بایستد یا از هر رسانه‌ای که فرصت یابد خود را در جایگاه نبی می نشاند و در کمال گستاخی به خدا افترا می بندد و به دروغ از جانب خدا سخن می گوید. روی سخنم با آنانی است که وقتی از مذبح خدا بالا می روند و می گویند امروز خدا این پیغام را در دل من گذاشت، یا پیغام امروز این است، و یا آنچه خدا برای امروز در دلم گذاشت، و یا خداوند چنین می گوید، و یا پیغام خدا برای امروز، و یا وقتی مجری معرفی می کند می گوید اکنون به پیغام خدا از سوی برادر فلانی گوش می سپاریم. به هوش باشید، شما که نام پیغام را به زبان می آورید، آیا یک نبی هستید که خود را یک پیام‌آور خدا معرفی می کنید؟ آیا مطمئن هستید آنچه که دریافت می کنید از خداست و زاییده فکر شما یا ابلیس نیست؟ و اما تویی که برادر فلانی را برای دادن پیغام خدا معرفی می کنی، آیا یقین داری او یک نبی است که خود را در هرچه هست با او شریک می گردانی؟ فقط یک نبی می تواند بگوید از سوی خدا پیغام دارم. فقط یک نبی می تواند بگوید خداوند چنین می گوید، در حالی که خود او مستقیماً از خداوند شنیده باشد. کلام می گوید در زمانهای آخر انبیای کذبه بسیاری خواهند بود. آیا تا کنون اندیشیده ای که ممکن است تو خود یکی از آنها باشی؟ کلیساها هوشیار باشند. اگر فقط یک بار کسی گفته باشد امروز خدا این پیغام را در دل من گذاشت و یا چیزی شبیه به آن، آن شخص هم راستای یک نبی کاذب است. بدون شک او هیچ خدمت مسح شده آسمانی از خداوند ندارد. بدون شک او تعمید روح القدس ندارد. بدون شک او تولد تازه را ندارد. اگر واقعا یک نبی نباشد، در عهد عتیق حکمشان مرگ بود و امروز اخراج از کلیسا و هلاکت در روز داوری. چنین شخصی هرگز از خداوند هیچ خدمتی نخواهد گرفت. هرگز خداوند یک نبی کاذب را به خدمت نگرفته. در هیچ کجای کتاب مقدس چنین چیزی دیده نشده. در کمال شگفتی باز در کلیساها دیده می شود. هر عضوی بلند شده و یک پیغام برای کسی دیگر می آورد و می گوید خداوند گفته این را به شما بگویم، و یا چنین و چنان، و پس از مدتی جمع او را یک نبی می دانند و شبانان اگر واکنش نشان ندهند سکوت می کنند و در بعضی مواقع خودشان نیز برای پرسش از خدا به آن شخص رجوع می کنند. وای بر چنین کلیسایی! آیا نخواندید خداوند چه می گوید؟
به آیه دقت کنید.
و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نماییم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس. آیا هنوز نفهمیده اید؟ یک نبی از آینده دور و واقعی غیر قابل تصور و بعید باید نبوت کند تا چنانچه واقع شد نبی بودن او مسجل گردد. آیا هنوز نمی دانید خدا ابتدا نبی خود را تأیید می کند و سپس از طریق او با کلیسایش صحبت می کند؟ وای بر چنین شبانان کاذب و نادانی که کلیسا را به سوی گمراهی و هلاکت پیش می برند. از چنین کلیساهایی بیرون بیایی.
رشوه. به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که رشوه گیرد تا خون بیگناهی ریخته شود و تمامی قوم بگویند آمین. رشوه عملی دنیا دوستانه و حاکی از طمع شخص دارد، اما وقیح ترین شکل رشوه آن است که موجب صدمه زدن به دیگری گردد، و هولناکترین شکل آن این است که جانی هلاک گردد، یعنی باعث مرگ بیگناهی گردد. آن که به خاطر رشوه باعث مرگ کسی گردد، شریک قاتل یا قاتل آن بیگناه خواهد بود. شخص طماع که وارث ملکوت نخواهد بود و نیز قاتلین هم داخل ملکوت نخواهند شد، و مزید بر این دو کسی است که می توانست از اینها دوری کند ولی به خاطر رشوه باعث قتل بیگناهی گردد. از این روی خدا لعنت نموده کسی را که رشوه میگیرد و به قوم یا کلیسا نیز حکم نموده او را اخراج نماید.
حق همسایه.
خدا نسبت به حقی که همسایگان نسبت به یکدیگر دارند دو بار ملعون باد فرستاد و امر فرمود تا قوم یا کلیسا چنین افراد خاطی را از جمع خود بیرون بیاندازند. همسایه در عهد عتیق و در نزد امتها به ساکنین خانه های در مجاورت یکدیگر اطلاق می شد و می شود. این سایه ای بود از کسانی که زیر یک سایه قرار می گیرند. مغازه‌دارانی که در یک مجتمع تجاری هستند همسایگان یکدیگرند. شاغلین مشاغل همسنف همسایگان یکدیگرند. همپیمانان یک حزب همسایگان یکدیگرند. پیروان یک دین نیز همسایگان یکدیگرند. مسیحیان مسح شده زیر سایه عیسی مسیح همسایگان یکدیگرند، زیرا همه زیر یک قانون منفعت و حتی ضرر قرار دارند. رعایت حدود همسایه مانند حدود خود واجب است و میبایست همسایگان خود را چون جان خود دوست داشت، چنان که خداوند میفرماید:
به آیه دقت کنید
و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار. این نه تنها یک سفارش بلکه دومین حکم خداوند عیسی مسیح به کلیسایش است.
به آیه دقت کنید.
عیسی وی را گفت: این که خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما، این است حکم اول و اعظم، و دوم مثل آن است، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما. لذا خدا به کسانی که نسبت به همسایگان خود از حدود حق همسایگی تجاوز می کنند و حقشان را ادا نمی کنند لعنت می فرستد و به قوم یا کلیسا فرمان بر اخراج می دهد.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که حد همسایه خود را تغییر دهد و تمامی قوم بگویند آمین. و باز لعنت می نماید به کسانی که فراتر از این رفته و به جای محبت که بدان حکم شده اند همسایگان خود را مورد آزار قرار می دهند.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که همسایه خود را در پنهانی بزند و تمامی قوم بگویند آمین. چنین افرادی نیز از قوم یا کلیسا باید اخراج گردند.
زنا با محارم.
زنا با محارم عملی به مراتب زشت‌تر از زنا با فاحشه است. این عمل پیش از آن که خدا به قوم شریعت را بدهد کم و بیش رواج داشت و لازم بود تا چنین عمل ننگینی برداشته شود. خداوند در بین نسل‌ها همیشه یک رگه پاک را بر می گرفت و نقشه خود را پیش می برد تا این که به آمدن منجی ختم شود. هر عمل زنایی به نوعی قابل بخشش و پاک شدن بوده و هست، اما زنا با محارم حتی اگر بخشیده شود اثر آن هرگز پاک نمی گردد. دنیا هر روز بیشتر به سمت فساد و گناه پیش می رود، لذا برای آن که چنین گناه وحشتناکی تمام رگه ها را آلوده نسازد خدا شدیداً با آن مقابله کرد و احکام سختی را قرار داد. در ادامه به حکم خدا با آنانی که با محارم خود زنا می کنند خواهیم پرداخت.
به آیاتی از باب 27 کتاب تثنیه دقت کنید. مقاربت با زن پدر.
ملعون باد کسی که با زن پدر خود همبستر شود، چون که دامن پدر خود را کشف نموده است، و تمامی قوم بگویند آمین.
مقاربت با خواهر.
ملعون باد کسی که با خواهر خیش، چه دختر پدر و چه دختر مادر خیش، بخوابد و تمامی قوم بگویند آمین.
مقاربت با مادر زن.
ملعون باد کسی که با مادر زن خود بخوابد، و تمامی قوم بگویند آمین.
مقاربت با حیوانات.
ملعون باد کسی که با هر قسم بهایمی بخوابد، و تمامی قوم بگویند آمین. خدا قدوس است، در خدا ناپاکی نیست. پاک یعنی خالص، بدون ترکیبات. خدا با هیچ تفکری غیر از تفکر خود قاطی نمی شود. او نان حیات است. او یک نان فطیر است، بدون خمیر مایه. کلام او نیز خالص و بدون ترکیبات غیر است. با هیچ کلام غیری ترکیب نمی شود. او هر چیزی را که ساخت موافق اجناس آنها که از پیش نمونه اش را آفریده بود ساخت.
به آیاتی از باب اول کتاب پیدایش توجه کنید.
و زمین نباتات را رویانید، علفی که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه‌داری که تخمش در آن موافق جنس خود باشد، و خدا دید که نیکوست. پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده را، که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را به اجناس آنها، و خدا دید که نیکوست. پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنها، و خدا دید که نیکوست. تمام خلقت خدا خالص بود. خدا حتی وقتی آدم را آفرید، او را نیز خالص و به شباهت خود آفرید. حوا موجودی غیر از آدم نبود، بلکه موافق جنس او بود. کتاب مقدس میگوید وقتی که آدم تمام حیوانات را نامگذاری کرد، معاونی موافق او یافت نشد. پس خدا خوابی گران بر آدم آورد و حوا را از درون او بیرون کشید.
به آیه دقت کنید.
پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. تمام حیوانات خالص بودند. مار نیز خالص بود. او مشتقی از هیچ حیوان دیگری نبود. همه چیز میبایست آنگونه که خدا ساخته بود خالص میماند. کاملا فطیر. این طریق خداست. در هیچ چیز شریکی نداشت. تا آنکه شیطان در نظم طبیعی خدا دست برد. او به بهترین مخلوق خدا دست برد. او شبیه خدا بر روی زمین را تغییر داد. او به آن خمیرمایه اضافه نمود. زن خالص و فطیر بود و مار نیز موجودی باهوش و خالص، نزدیکترین حیوان از لحاظ ژنتیک به انسان. شیطان مار را به زن پیوند زد، یک عمل مقاربتی بین انسان و حیوان. زن نیز همین عمل را با آدم کرد و روح شیطان که در مار بود در آدم نیز داخل شد. ابتدای نسل بشر با خمیرمایه شیطان مخلوط شد. لذا خدا به مار گفت از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی.
به آیه دقت کنید.
پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. خداوند خدا آدم را نیز ملعون ساخت و از عدن بیرون انداخت.
به آیه دقت کنید.
پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. و چون زمین به واسطه او از یک خمیرمایه نامأنوس آلوده شد، در نظر خدا ملعون گردید.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. شیطان آنچه با زن و نسل آدم در باغ عدن کرد در طول تاریخ تا به امروز همچنان دارد ادامه می دهد. این عمل هرگاه در هر نقطه کره زمین که به وقوع می پیوندد، شیطان به یاد بود آن اولین به رخ جهان می کشد. لذا خدا شدیداً از این متنفر است و می فرماید:
به آیه دقت کنید،
هر که با حیوانی مقاربت کند هر آینه کشته شود. چنین کسی نه تنها از ملکوت خدا رانده شده است، بلکه در زمین نیز حکمش مرگ بوده است. او از قوم یا کلیسای خدا اخراج می باشد.
نفرت از 7 چیز.
در کتاب امثال نیز به 7 چیز اشاره شده که خداوند از آن نفرت دارد.
به آیه دقت کنید،
6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه 7 چیز که نزد جان وی مکروه است: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دستهایی که خون بیگناه می ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می کند، پایهایی که در زیانکاری تیز رو می باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم می شود و کسی که در میان برادران نزاعها بپاشد.
واژه‌های مهم این باب:
خصوصیات خدا خیلی بیشتر از اینهایی است که گفته شد. در این کتاب فقط به برخی که دارای اهمیت ویژه بود و یا می توانست خطرناک باشد پرداخته شده. ما بقی را باید در روند تعلیمی از معلمین کلیسا بیاموزید. و اما در قسمت خصوصیات خدا با چند واژه مهم زیاد برخورد کردید. این واژه‌ها با این که به چشم همگان از خادمین تا اعضای کلیسا بسیار آمده، اما گویی معرفت چندانی به این واژه‌ها نداشتند، چون از نحوه رفتار و زندگی و حتی برخورد در کلیسا چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود. اگر اغراق نباشد، معرفت به این واژه‌ها حتی می‌تواند نقش حیاتی در زندگی ایمانی هر فرد و مقبولیت یک کلیسا در نزد خداوند داشته باشد. در ادامه اشاراتی کوتاه به این مهم می‌گردد.
باید، نباید.
این عبارات بسیار آشناست. همه در طول روز با آن سر و کار دارند، اما ظاهراً بسیاری هنوز مفهوم این عبارات را درک نکردند. هرگاه برای هر موضوعی خدا باید یا نباید آورد، بدانید که حکم خداست، فرمان محکم خداست. عدم اعتنا و رعایت آن به منزله زیر پا گذاشتن حکم خداست. همان گونه که در باغ عدن خدا آدم را از خوردن درخت معرفت نیک و بد منع کرد و آدم اعتنا نکرد و خورد و مرد، بدانید و آگاه و هوشیار باشید، اعتنا نکردن و به انجام نرساندن باید و نبایدها یا احکام خدا دقیقاً برای شخص هلاکت و مرگ ابدی را به همراه خواهد داشت.
نفرت
به معنی بیزاری، دلزدگی، رویگردانی و کینه است. نفرت داشتن از کسی نشان دشمنی با اوست. هر جا خداوند از کسی نفرت نموده، یعنی او را دشمن دارد. یقیناً آنانی که مورد نفرت خدا قرار می‌گیرند، در ملکوت او نیز جایی ندارند و در آتش ابدی هلاک خواهند شد.
مکروه
به معنی زشت، قبیح، کریه، منفور، ناپسند و ناخوشایند است. خدا قدوس است و هیچ چیز ناپسندی در نزد او جای ندارد. بدون شک خدا هر چیز ناپسند و منفوری را برای همیشه از خودش دور می کند. لذا وقتی می گوید فلان چیز را مکروه دارد، بدون شک عاملین آن نیز در نظر خدا مکروه هستند و از نزد او دور انداخته خواهند شد. بدانید و آگاه و هوشیار باشید. اگر کسی عملی را که در نزد خدا منفور و مکروه است به جای آورد، از ملکوت خدا در آسمان و از کلیسای خدا در زمین اخراج است و اجازه بودن در کلیسا را ندارد.
ملعون.
برخلاف تصور بسیاری که همگانی هم شده، نه دشنام است و نه ناسزا گفتن. ملعون هم خانواده لعن، لعنت و لعین است که به معنی لعنت شده، رانده شده، مطرود شده، دور انداخته شده و بیرون کرده شده است. در هر کجای کتاب مقدس وقتی خدا کسی را ملعون باد میگوید، یعنی او را از خودش دور انداخته است. بدانید و آگاه و هوشیار باشید، هر کسی که ملعون باد خدا شامل حال او گردد، بدون شک از ملکوت خدا بیرون انداخته شده و هلاکت ابدی برای او آماده است. لذا چنین شخصی از کلیسای خداوند نیز اخراج و اجازه بودن در جمع مسیحیان را ندارد.
قوم بگویند آمین.
آمین به معنی چنین باد است. آمین گفتن به معنی تأیید کردن است. آمین گوینده با آنچه برایش آمین میگوید همراه میشود. حال وقتی خداوند چیزی را مکروه دارد و یا از کسی نفرت دارد و یا ملعون باد میفرستد، وقتی کسی به آن آمین بگوید، او نیز به مانند خدا باید از آن عمل یا آن شخص نفرت نماید و مکروهش دارد و یا ملعون نموده از خودش دور نماید. اگر شخص بود، دیگر به خانه او نرود و او را به خانه خود راه ندهد، با او خوراک نخورد و در هیچ موردی با او همراه نگردد. پس چقدر بیشتر وقتی خداوند به قوم یعنی کلیسای خود بگوید برای موردی آمین بگویند، در اینجا دیگر کلیسا اختیار ندارد تا آمین بگوید یا نه، بلکه حکم است و باید آمینگو باشند. بدانید و آگاه و هوشیار باشید، هرگاه خدا به کسی ملعون باد بدهد و از قوم بخواهد تا آنها نیز آمین بگویند، کلیسا و تمام اعضای آن موظف هستند تا بلا درنگ آن شخص را از کلیسا اخراج کنند و هر کلیسایی که چنین نکند شبان آن مجرم و بر ضد کلام خدا عمل کرده و رجاسات را داخل کلیسا نموده و آن کلیسا را از حضور خدا دور و ملعون نموده است. به کلمات و معانی درست آنها با دقت بسیار توجه کنید. خداوند کلمه است. هیچ کلمه‌ای در کتاب مقدس بی دلیل و خارج از مفهوم درست خود استفاده نشده. هیچ عبارتی در کتاب مقدس بیهوده نیامده. خدا هر کلمه‌ای را در جای درست خودش استفاده می‌کند. اولین اصل در درک و استخراج یک تعلیم درست از کتاب مقدس، درک معانی کلمات است. با حکایتی قدیمی نظر شما را به اهمیت درک معانی کلمات جلب می کنم. پادشاهی را اسبی نیکو بود که بسیار دوستش می داشت و بر آن مهتری معین فرموده بود. روزی پادشاه بر سر سفره طعام نشسته بود که آن مهتر برای خطاب عریضه‌ای به حضور پادشاه حاضر شد. چون پادشاه او را که مهتر خاصش بود بدید، بدو گفت بفرما. مهتر که پادشاه را بر سر سفره طعام بدید و به فرمای او را بشنید، بر سر سفره بنشست و دست در طعام پادشاه ببرد. این عمل در نزد پادشاه ناپسند آمد و پادشاه در غضب شده و فوراً دستور داد تا گردن مهتر را بزنند. دقت کردید که چه شد؟ پادشاه گفت بفرما. بفرما از فرمودن، فرمایش، یعنی سخن گفتن می آید. منظور پادشاه این بود که سخنت را بگو. اما آن مهتر نگونبخت و عامی، مانند اکثر غریب به اتفاق مردم این زمان که هنوز به ادبیات زبان خودشان آشنایی ندارند و هر کلمه ای را در جای نادرستش به کار میبرند و اشتباه استنباط میکنند، فکر کرد که پادشاه او را به خوراکش تعارف کرد. دقیقاً مانند امروزه که اکثر مردم وقتی می‌خواهند کسی را به خانه یا برای خوراک دعوت کنند، از واژه اشتباه بفرمایید استفاده می‌کنند. سخت مراقب، آگاه و هوشیار باشید. خدا هیچ واژه‌ای را نادرست استفاده نمی‌کند و از هیچ واژه‌ای برداشت دیگری نمی‌کند. فیض برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح. آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.